92 سفارت سابق آمریکا.
هر کوچه ای، هر گذری، هر خیابونی و هر شهری، خلاصه هر جایی برای خودش تاریخ و قصه ای داره. قصه های کوچیک و بزرگی که خیلی هاشون فراموش میشن، بعضی هاشون هم مهمترن و در یادها میمونن، اما چیزی که اهمیت داره اینه که این تاریخ رو با قصه های جور و جورش آدم هان که میسازن. آدم ها تاریخ رو با کارهای خوب و بدشون به یادگار میگذارن تا همیشه قصه ای برای خوندن و درس گرفتن باشه. تاریخی که ساخته میشه گاهی معروف و مهمه، گاهی هم کوچیک و کم اهمیت، اما هر کدومشون تو درست کردن قصه ها نقشی دارن و مهمه.
واشنگتن، کاخ سفید، ژانویه 1979، دی ماه 1357.
روزهای سال نو میلادی تو کاخ سفید از تعطیلات خبری نبود. جیمی کارتر، رئیس جمهور ایالات متحده، به همراه برژینسکی، مشاور امنیت ملی و چند نفر از مشاورین عالی رتبه اتاق بحران جلسه داشتند. اما این جلسه مربوط به مسائل کشورشون نبود. در واقع اونها جمع شده بودند تا راه حلی پیدا کنند و شاه ایران رو از مخمصه ای که توش گیر کرده بود نجات بدن. ایران و حکومت سلطنتیش یکی از مهمترین متحدای آمریکا به حساب می اومد و اگه شاه در ایران موندگار نمی شد، آمریکا هم ممکن بود همه منافعش رو در ایران از دست بده.
تهران، دی ماه 1357.
اعتراضای مردم ایران به حدی زیاد شده بود که کار از دست شاه و دستگاهش در رفته بود. بعد از خون و خون ریزی 17 شهریور و اتفاقای بعد اون، محمد رضا کاملا امیدش رو از دست داده بود و مثل همیشه دست به دامن آمریکایی ها شده بود. شاه به کاخ سفید پیغام فرستاده بود که اگه اوضاع درست نشه مجبوره که از ایران بره. اما آمریکایی‌ها در جواب گفته بودن باید یه مدت صبر کنه. کارتر در این مدت چند تا از آدمای خبره سیاسیشو به ایران فرستاد تا قبل از هر تصمیمی همه چیز رو خوب بررسی کنه. گزارش همه کارشناسا از وضعیت قرمز در ایران خبر میداد. حالا اعضای اصلی اتاق بحران دور هم جمع شده بودند تا تصمیم نهایی رو بگیرند. در این ماجرا نقش برژینسکی از همه پررنگ‌تر بود. اون آدم زیرکی بود که شاه ایران و مملکتی رو که ساخته بود خوب میشناخت. به خاطر همین هم حرف ها و نظراش برای کارتر خیلی مهم بود. نتیجه جلسه جالب از آب در اومد. قرار شد به این شرط اجازه بدن شاه از ایران بره که قبل از هر کاری یه دولت غیر نظامی سر کار بیاد. دولتی که نخست وزیر اون یکی از منتقدای حکومت شاه باشه. آمریکایی‌ها حتی چند تا پیشنهاد برای شاه داشتن که اسم شاهپور بختیار هم اون آخرای فهرستشون دیده میشد. تصمیم کاخ سفید برای شاه ایران از طریق یک پیغام مخصوص و محرمانه به محمد رضا پهلوی رسید. شاه هم خیلی زود رضایت داد و شروع کرد به جمع کردن چمدونهاش. در واقع اتاق بحران، کارتر و آدمهاش یه تصمیم دیگه هم گرفتن. اونا میخواستن یه نظامی کارکشته رو به ایران بفرستن تا آخرین تلاششون رو برای حفظ متحدشون انجام بدن. انتخاب کاخ سفید، افسر با تجربه و شناخته شده ارتش آمریکا یعنی جنرال رابرت آیزر بود. آیزر در جنگ جهانی دوم و جنگ ویتنام از خلبانهای مهم ارتش آمریکا به حساب می اومد. اون در این دو جنگ خودشو حسابی به فرماندهانش نشون داده بود و در کمترین زمان بیشترین پیشرفت‌ها رو کرده بود. در واقع اون به عنوان یک نابغه در ارتش آمریکا معروف شده بود. آیزر ارتش ایران رو خوب می‌شناخت. اون بارها برای بازدید از ارتش به ایران سفر کرده بود، اما چیزی که باعث شده بود رابرت آیزر برای این مأموریت مهم انتخاب بشه تواناییش در کنترل بحران بود. بالای حکم مأموریتی که به دست آیزر دادن نوشته شده بود به کلی سری.
چهاردهم دی ماه 1357 ساعت 5 بعد از ظهر به وقت محلی وارد تهران شدم. این چندمین بار بود که به ایران سفر می‌کردم، اما این بار خیلی محرمانه و بدون تشریفات همیشگی. آمریکا داشت بزرگترین متحدش رو تو منطقه از دست میداد و من جنرال رابرت هایزر، استاد ویژه رئیس جمهور ایالات متحده، مأموریت داشتم تا جلوی این اتفاق رو بگیرم. تهرانی که میشناختم با همیشه خیلی فرق داشت. خیابونا سوت و کور و بیشتر مغازه‌ها تعطیل بودن. عکس آیت الله خمینی همه جای شهر دیده میشد و مردم با ماشیناشون صفهای طولانی جلوی پمپ بنزین‌های تعطیل درست کرده بودن. همون شب همه اعضای اداره مستشاری نظامی آمریکا در تهران رو جمع کردم و ازشون گزارش خواستم. اخبار اعتصاب‌ها، وضعیت بازار، درگیری‌های خیابونی و شرایط دربار همه نشون میداد که اوضاع از اون چیزی که فکر می‌کردم خیلی بدتره. نظامیای آمریکایی در تهران دائم ازم می‌خواستن که اوضاع رو برای کاخ سفید توضیح بدم و شرایط خروجشون رو فراهم کنم. ازشون خواستم بهم مهلت بدن. بهشون گفتم 25 سال قبل امریکا تونسته بود تو ایران شرایطی شبیه به این رو به نفع خودش تغییر بده. بهشون اطمینان دادم که این بار هم میشه این کار رو کرد. فردا صبح برای جلسه هماهنگی با سفیر آمریکا به سفارت رفتم. تمهیدات امنیتی سفارت چند برابر شده بود و سالیوان از اون چیزی که فکر میکردم ناامیدتر بود. دائم میگفت هیچ کاری از دست ارتش ایران بر نمیاد. شاه رفتنیه و بهتر فکر دیگه ای بکنیم. یکی دو ساعت باش حرف زدم و بهش اطمینان دادم که بعد از گرفتن رأی اعتماد برای دولت بختیار میشه اوضاع رو درست کرد. دست به کار شدم. اول باید کاری میکردم که قدرت اصلی یعنی ارتش از دولت بختیار حمایت کنه. چهار جنرال اصلی ارتش رو برای یه جلسه مهم خبر کردم. وقتی به محل ستاد مشترک رسیدم، هر چهار تاشون منتظر بودن. قره‌باغی رئیس ستاد مشترک، ربیعی فرمانده نیروی هوایی، حبیب‌اللهی فرمانده نیروی دریایی و طوفانیان وزیر جنگ. همشون رو از قبل میشناختم، به خصوص قره‌باغی و ربیعی رو. به شدت به درجه هاشون عشق می‌ورزیدن و شاه و در حد پرستیدن ستایش می‌کردن. همه ی حرفاشون رو شنیدم. چیزی که خیلی عجیب به نظر می‌رسید این بود که به اتفاق و با ناراحتی از من سوال می‌کردن که چرا آمریکا اجازه داده کار به اینجا برسه. واقعا حیرت کرده بودم. نمی‌دونستم انتظار داشتن ما براشون چی کار بکنیم. همه ی نارومی‌ها رو از چشم کمونیستا می‌دیدن. باور نداشتن که هموطناشون علیه اعلیحضرت قیام کرده باشن. همه به خصوص قره‌باغی امیدی به درست شدن اوضاع نداشتن و همزمان با شاه میخواستن که از ایران خارج بشن. چند ساعتی رو صرف این کردم تا قبول کنن بعد از خروج شاه اونا هن که باید مملکتشون رو اداره کنن. درخواستاشون از ساکت کردن خمینی تو فرانسه شروع میشد تا آوردن بنزین و نفت برای ارتش. بهشون قول دادم هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم و ازشون خواستم کمک کنن تا بختیار زودتر دولتش رو تشکیل بده و کاملا ازش حمایت کنن. قصد داشتم شرایط رو خوب بررسی کنم و طبق یه برنامه ریزی درست پیش برم. همون موقع پیک ویژه سالیوان، سفیر آمریکا، وارد اتاق شد و در گوشم گفت قربان، از کاخ سفید دستور رسیده که هیچ توافقی نکنید. عملیات متوقف شده و باید منتظر دستورات بعدی باشید. نمیدونستم چه اتفاقی افتاده. فرماندهای ارتش که حسابی مشکوک شده بودن همینطور تو سکوت نگاه میکردن.
اما ربیعی با نظر جنرال آمریکایی مخالف بود. اون اصلاً به بختیار اعتماد نداشت و فکر میکرد حتی اگه بختیار بتونه اوضاع رو آروم کنه، با او و دوروبریاش همون کاری رو میکنه که انقلابی ها میکنن. از طرفی ربیعی فرمانده نیروی هوایی بود و خوب میدونست که یکی از مأموریت های هایزر اینه که نذاره تجهیزات پیشرفته ارتش به دست انقلابی ها بیفته. البته درست فکر میکنه. آمریکایی‌ها از اینکه هواپیمای پیشرفته F-14 با موشک‌های مخصوصش به دست انقلابی‌ها بیفته وحشت داشتند. شاه سال‌ها با پول نفت کلی اسلحه و تجهیزات از آمریکایی‌ها خریده بود. بعضی از این ماشین‌های جنگی را آمریکایی‌ها فقط به شاه فروخته بودند. به همین خاطر کارتر حسابی نگران بود.
زبیگینو بریژینسکی، مشاور امنیت ملی کارتر، از کسانی بود که برای بقای شاه خواهان شدت عمل بود.
My view throughout the crisis, and I have made no secret of it, was that one should not permit a friendly state with a well-organized army.
نظر من در تمام دوره بحران که آن را پنهان هم نمی کردم این بود که نباید گذاشت یک دولت دوست با یک ارتش سازمان یافته که نقش استراتژیک مهمی ایفا می کند از هم بپاشد، بلکه باید این دولت را ترغیب کرد که در حدی متعادل اما مؤثر از قدرت خود، از جمله از نیروهای مسلحش، برای حفظ رابطه‌ای که از حیث استراتژیک مهم بود استفاده کند. برای من غیر قابل قبول بود که بگوییم می شود ایران و ارتشان را تحویل آیت الله خمینی و اطرافیانش داد با این خیال خوش که شاید این کار به نفع غرب تمام شود.
در همان ایام بود که جنرال هایزر، معاون سرفرماندهی نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی، به تهران رفت. به طبع یکی از ملاقات‌های اول جنرال هایزر با ارتش بود قره‌باغی بود.
یه جلسه معارفه بود. گفت بله، من آمدم که بگویم که دولت امریکا از ارتش ایران پشتیبانی میکنه و ارتش ایران هم به نظر ما مصلحت هست که دولت بختیار هم پشتیبانی بکنه. مسئله اساسی که مطرح بود، چون ما آخرین مدرن‌ترین هواپیماهای امریکا رو خریداری کرده بودیم که F-14 بود و بمب‌های مخصوص فنوکس داشت و این هواپیما رو به طور استثنایی امریکا همزمان به ارتش خودش و به ما داده بود که معمولا این کار رو کشورها انجام نمیدهند، ولی این رو به ایران فروخته بودن اینها و چون فروخته بودن در قرار دادش به طوری که فرمانده نیروی هوایی میگفت قید شده بود که در حفظ اسرار این هواپیما و اون بمب و وسایلش اینها نظارت خواهند کرد. این بیشتر آمده بود برای نظارت در این و سایر سلاح‌ها و سایر امور برای این کار آمده بود.
اما چیزی که هایزر رو از اون جلسه مهم بیرون کشیده بود لو رفتن مأموریتش بود. قرار بود کسی از اومدن هایزر به ایران خبر نداشته باشه. با این حال فقط یک روز بعد از حضورش روزنامه‌ها تیتر زدن دیدار ژنرال آمریکایی با فرماندهان ارتش.
واقعا حیرت کرده بودم. مأموریت من به کلی سری بود و هیچ کس از اومدنم خبر نداشت. کار به این خبر و مقاله ختم نشد و تا پایان حضورم جزئیات همه اخبار و توافقات ما تو جلسات به روزنامه ها درس پیدا می کرد. سالیوان ترتیبه ی تماس با خط مخصوص رو داد. این خط تلفن که تماسش با دستگاه های مخصوص برقرار می شد برای همچین مواقعی طراحی شده. خیالم راحت بود که حداقل این خط شنود نیست. اون طرف تلفن هارولد براون، وزیر دفاع آمریکا، و برژینسکی، مشاور امنیت کاخ سفید، منتظرم بودن. اونا از اخبار درز پیدا کرده به روزنامه ها و همچنین صحبت های اخیر آقای خمینی در مورد آمریکا حسابی نگران شده بودن. کاخ سفید باید از وضعیت ارتش مطلع می شد. می خواستن بدونن بعد از رفتن شاه فرمانده های ارتش حاضر به ایستادگی هستن یا نه. اوضاع رو به طور کامل شرح دادم. اونا هم جلسه فوری با جیمی کارتر تشکیل دادن. از من خواستن تا پایان جلسه پشت خط منتظر بمونم. بعد از حدود یک ساعت وزیر دفاع به من اعلام کرد طبق نقشه قبلی ادامه بدم. قرار شد هر روز حدود 8 شب به وقت محلی تماس رو برقرار کنم و کاخ سفید رو کاملا در جریان اوضاع قرار بدم. توی سفارت یه دفتر کار درست کردم و برنامه ریزی شروع شد. میخواستم یه شورای نظامی تشکیل بدم و با روزی 8 ساعت حضور همه فرمانده ها توی شورای نظامی بازار رو جز به جز کنترل کنم. محل جلسات دفتر قره‌باغی تو ستاد مشترک بود. تیمسار بدرهی از روز 19 دیماه به جمع ما اضافه شد. از روز بعدم پیشنهاد کردم تیمسار مقدم رئیس ساواک به جمع ما ملحق بشه. حالا 7 نفر شده بودیم، یه تیم کامل از همه فرمانده‌های ارشد. علاوه بر برنامه ریزی برای کنترل بحران، تمام تلاشم این بود که توی جلسات با حرف زدن در مورد شاه پرستی و وطن پرستیشون نگذارم که دوباره دل سرد بشن. برخلاف میل باطنیم دائما بهشون میگفتم شماها آدمای با لیاقتی هستین که همتون توی آمریکا آموزش دیدین، ولی واقعیت این بود که همشون دلشون میخواست با رفتن شاه ثروت‌های هنگفتشون رو بردارن و فرار کنن. هدف کلیم این بود که این افراد و موقع کار کردن دور هم نگه دارم. میخواستم که همه ی قدرت ارتش رو برای حمایت از دولت بختیار به کار بگیرن تا اعتصاب ها قطع بشه و اعتراضات خاموش بشه. کم کم جلسات سر و سامونی گرفت. فرمانده های ارتش کم کم انگیزه پیدا کرده بودن که بعد از خروج شاه اوضاع رو درست کنن. براون گزارش روزانه میگرفت و از پیشرفت کار راضی بود. جلسه روز 5 شنبه 21 دی ماه رو به ستاد مشترک نرفتم، چون قرار بود با شاه دیدار کنم. ساعت 11:30 صبح به همراه سالیوان به کاخ نیاوران رفتیم. از دیدن قیافه خسته و فرسوده شاه یکه خوردم. برخلاف همیشه که اونو تو لباس نظامی می دیدم، یک کت و شلوار تیره پوشیده بود. سرپا ایستاده بود و کاملا اضطراب داشت. شاه با ناراحتی گزارشی از عمل کردن خواست. کاملا ناراضی و در هم به نظر می رسید. انگار مسئول از دست دادن تاج و تختش من بودم. وقتی حرفهای من تموم شد از سالیوان پرسید چه وقت برای خروجم از کشور مناسبه؟ سالیوان هم جواب داد هرچه زودتر بهتر. موقع خروج از در رو به من کرد و گفت آقای هایزر، امیدوارم در حمایت از بختیار تعادل رو رعایت کنید. کاملا مشخص بود شاه از انتخاب بختیار راضی نیست، مجبور به انتخابش شده. همون شب به دعوت تیمسار طوفانیان به منزلش رفتم. قرار بود حرفای مهمی بزنه و اصرار داشت تنها برم. خونه وزیر سابق جنگ حوالی سعدآباد بود. طوفانیان یکی از افرادی بود که تو انتخاب کابینه بختیار نقش مهمی داشت. فکر میکردم که در مورد همین موضوع میخواد صحبت کنه، اما بدون معطلی و خیلی زود حرف اصلیش رو زد. فکر کودتا تو سرش بود.
طوفانیان یکی از اون فرمانده های قدیمی ارتش بود که در دولت قبلی وزیر جنگ شده بود. اون به خاطر نزدیکی به بختیار و رفت آمد در دولت خیلی زود فهمیده بود که از دست اونها هم کاری بر نمیاد. طوفانیان فکر میکرد تا خیلی دیر نشده باید کودتا کرد و کار انقلابی ها رو یک سره کرد. اون یکی از فرماندهانی بود که بیشتر از همه با رفتن شاه مخالف بود. دائم میگفت اگه شاه بره انقلابی ها فرمانده های ارتش رو میگیرن و حکومت رو مال خودشون میکنن. اما طرح کودتا چیزی بود که فقط طوفانیان بهش فکر نمیکرد. این یکی از گزینه های خیلی های دیگه از جمله خود شاه بود. محمد رضا پهلوی تجربه 28 مرداد سال 32 رو داشت و با چشمهای خودش دیده بود که آمریکا و انگلیس چه بلایی سر مصدق و دولتش آوردن.
My instructions were to give United States assurances to the military of Iran that we would support them.
ولی هایزر که اوضاع رو خوب بررسی کرده بود به شدت با کودتا مخالف بود و خوب میدونست با وضعیتی که ارتش داشت این طرح حتما شکست میخوره.
You had to have plans. You know, the immediate thought of these generals and admirals was to do what you're talking about, that they take control. But when asked how, they were speechless.
شاه هم به همین خاطر حسابی از دستش ناراحت.
I saw him only once when he accompanied the American ambassador to come and inquire about the date of my departure and even the hour of my departure. That's all I discussed with General Heiser.
He cautioned me, and only as a Shah could do, and you'd have to know him and see him looking at you through his glasses with his penetrating look, that I should not forget who the King of Kings was.
درباره مأموریت جنرال هایزر در تهران صحبت بسیار شده. برخی آن را برای ترتیب کودتا دانستند و برخی برای جلوگیری از آن. ارتش بود قره‌باغی میگوید که هدف هایزر حتی برای ارتشیانی که با او در تماس بودند روشن نبود.
هایزر یه روز موافق کودتا بود، یه روز مخالف کودتا بود. و بالاخره قبل از تشکیل بودن علازت خواستن که من گفتم که صحبت های کودتا ایجاد ناراحتی کرده و نخست وزیرم از این موضوع نگران است. شما این رو تکذیب بکنید.
هرقدر وقت رفتن شاه نزدیکتر می شد، برنامه های تیم فرماندهان و هایزر هم فشرده تر می شد. اما سالیوان سفیر آمریکا در ایران کاملا ناامید بود. سالیوان فکر می کرد هایزر زودتر از اینا باید به ایران می آمد و حالا دیگه خیلی دیر شده. اخبار پیشرفت کار مدام به کاخ سفید گزارش می شد. برژینسکی دائم می گفت که بختیار باید زودتر رأی اعتماد بگیره و فرمانده های ارتش بعد از خروج شاه باید بتونن اوضاع رو آروم کنن.
تهران 25 دی ماه 1357 مجلس شورای ملی.
بالاخره بعد از چند روز کشمکش بختیار تونست از مجلس رأی اعتماد بگیره. حالا هایزر میتونست نقشه اصلیش رو عملی کنه. قرار شد جلسات از این به بعد با حضور بختیار و اعضای کابینش برگزار بشه. اما مشکلات هایزر یکی دوتا نبود. یکی از اونا اخبار دقیق کارهاش بود که خیلی زود به دست همه می رسید. حضور ژنرال آمریکایی مردم انقلابی رو حسابی عصبانی کرده بود. کار به جایی رسیده بود که اسم هایزر در شعارهای مردم هم شنیده می شد و همین کار رو براش سخت‌تر می کرد. از طرفی دو دستگی و تشویش بین نظامیای رده دو نفوذ کرده بود. اونا اغلب شاهپور بختیار رو قبول نداشتن و او رو نخست وزیر تحمیلی می دونستن و در عمل ازش تبعیت نمی کردن. عمرای ارتش هم اینو خوب می دونستن، اما چاره ای هم براش نداشتن. اونا آخرین توانشون رو برای ترسوندن نظامی های فراری خرج می کردن. مدام از رادیو اطلاعیه پخش می شد و ارتشی های انقلابی رو تهدید می کردن.
فرماندار نظامی تهران گفت هر کس در مقام تهدید یا تضعیف روحی پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی برآید یا با درج مطالب ناصحیح و غیر واقعی اهانت کند تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت و با شخص خاطی به شدت برخورد خواهد شد.
فرمانده های ارشد ارتش تا روزهای آخر تلاش می کردن که ارتور شده خودشون رو از تکوتا نندازن و به انقلابی ها و بقیه نشون بدن که تحت هیچ شرایطی حاضر نیستن میدون رو خالی کنن. اما چند اتفاق کوچیک و بزرگ نشون داد که حتی نزدیکترین و وفادارترین آدم های شاه هم فهمیدن اوضاع از چه قراره و باید هرچه زودتر بساطشون رو جمع کنن. به علت نارضایتی اعضای معمولی ارتش از شاه، فرمانده ها دانشجوهای دانشگاه افسری رو از سوگند وفاداری به شاه تو مراسم فارغ التحصیلیشون معاف کردن.
چپ عقب رو!
خیلی وقت بود که دستگاه هرقدر مردم رو تهدید و دستگیر میکرد تا حکومت نظامی رعایت بشه دیگه فایده نداشت. مردم به فرمان امام دیگه به این چیزا اعتنایی نمیکردن، تا اینکه فرماندار نظامی تهران مجبور شد تو یک اطلاعیه ساعت حکومت نظامی رو کم کنه بلکه مردم رعایت کنه. اما این چیزا هم دیگه کارساز نبود، بازم همون آش بود و همون کاسه. شاه که چمدونهای زیادش و مدتها قبل بسته بود، صبح 26 دی ماه 1357 به فرودگاه مهرآباد رفت و بعد از مصاحبه ای کوتاه با خبرنگارهای تلویزیونی بالاخره برای همیشه از ایران رفت و فرماندهان ارتش و دولت بختیار رو با مملکت آشفتش تنها گذاشت.
موقعی که شاه تو مهرآباد داشت سوار هواپیما می شد، من و گروه 6 نفرم سرگرم جلسه خودمون بودیم. تو اون لحظات خیلی نگران عکس‌العمل فرمانده ها بودم. یک ساعت بعد که پیام تلویزیونی شاه و تصویر خروجش پخش شد، به سرعت مردم به خیابونا ریختن و سر و صدای خوشحالی و صدای بوق ماشینا کاملا شنیده می شد. جنرال های شاه تو فکر بودن و کاملا ساکت شده بودن. زیر چشمی نگاهشون می کردم. خیلی ترسیده بودم. بعد از چند لحظه ربیعی فرمانده نیروی هوایی زد به سیم آخر. وحشت کرده بود. دائما از کودتا حرف می زد. می گفت باید کودتا کنیم یا اینکه همین الان تا دیر نشده از کشور بریم. جلسه دوباره به هم ریخت. همشون موافق بودن. همه ای را افتاد. سکوت کرده بودم. داشتم فکر می کردم که این بار چه ترفندی بزنم. آروم آروم ساکت شدم. منتظر عکس العمل من بودم. باید طوری رفتار میکردم که هم تو میدون نگهشون دارم و هم اینکه بازم به حرفام گوش بدن. کمی با خشونت درباره عملی نشدن کودتا براشون گفتم. دوباره براشون یادآوری کردم که امکان پیروز شدن یک کودتای نظامی تو این شرایط تقریبا نشدنیه. دلیلم هم این بود که بدنه ی ارتش اونقدر که باید تابع فرماندهی نیست. بعدم گفتم که واشنگتن تا اینجا عملکرد شما رو تحسین میکنه و الان وقت فرار نیست. این کلمه حسابی تکونشون داد. تو چشماشون نگاه کردم و گفتم نذارید به عنوان یه مشت فراری خائن ازتون یاد کنن. دوباره همشون ساکت شدن. اما طرح کودتا چیزی بود که کارتر و کاخ سفید ازم میخواست که بررسیش کنم، ولی کاملا نشدنی بود، به خصوص با قوت گرفتن خبر برگشت آیت الله خمینی. کودتا باعث می شد که یه جنگ تمام عیار تو خیابون راه بیفته که کنترل اوضاع رو برای کاخ سفید غیر ممکن می کرد. بعد از رفتن شاه، کارتر دستور داده بود یه هواپیمای C-130 آمریکایی تو فرودگاه مهرآباد حاضر باشه تا اگه لازم شد بتونم به موقع ایران رو ترک کنم. هواپیما اومد. فرمانده های ارتش خیلی زود قضیه رو متوجه شدن. منم برای اینکه اعتمادشون رو بیشتر جلب کنم دستور دادم که هواپیما به آمریکا برگرده. یکی از موضوعات هر روز ما تو جلسه فرار ارتشی ها از پادگان ها بود. این موضوع اوایل خیلی به چشم نمی اومد و اونقدر هم نگرانش نبودید. اما وقتی خمینی از مردم خواست که از ارتشی ها حمایت کنن، کار حسابی سخت شد. مردم هر روز تو خیابونا به ارتشی های تفنگ به دست گول می دادن. براشون شعار درست کرده بودن. این موضوع باعث ریزش خیلی زیاد نیروها شده بود. داشتیم سعی می کردیم این مشکل رو با آوردن نیروهای شهرهای دورتر حل کنیم که خبر رسید خمینی 12 بهمن وارد تهران میشه. با این خبر گروه فرمانده های ارتش واقعا ناامید شدن. اونا این مشکل رو از چشم من می دیدن، چون بارها از من خواسته بودن هر طور شده از طریق فشار آوردن به دولت فرانسه مانع برگشتن آیت الله بشم. اوضاع وخیم‌تر از همیشه بود، حتی بدتر از اون روزی که من وارد تهران شدم. هر چیزی که به ذهنم می رسید و اجرا کردم، از نمایش قدرت هواپیماهای F-14 در تهران تا آوردن طرفدارای کم تعداد شاه به خیابان ها. اما کار از این حرفا گذشته بود. دو روز قبل از اومدن آیت الله خمینی خبر رسید که مردم به قرارگاه ژاندارمری حمله کردن. سریع دستور دادم که ارتش هر طور شده باید از اونجا محافظت کنه. درگیری شدیدی شده بود و چند نفرم کشته شد. بعد از اون اتفاق فرمانده های ارتش برای شلیک به مردم سعی می کردن از من حکم بگیرن، انگار می خواستن یه جوری این مسئولیت رو از دوش خودشون بردارن. برگشت آقای خمینی بی نظمی به حدی رسیده بود که به نظر می رسید برای برقراری نظم خون ریزی اجتناب ناپذیر. بعد از 12 بهمن وضعیت امنیتی شدیدتر شد و طبق دستور خودم ارتش در آماده باش کامل و وضعیت قرمز به سر می برد. طبق برنامه ریزی قبلی قرار بود با اومدن خمینی منم از ایران خارج بشم. عصر روز 14 بهمن در آخرین تماسم از تهران به کاخ سفید وضعیتم رو به طور کامل شرح دادم. بهشون اطمینان دادم که دیگه کاری از دست ما بر نمیاد و باید امیدوار باشیم دولت بعدی که روی کار میاد خیلی از هم پیمان بودن با آمریکا فاصله نداشته باشه. بالاخره با خروج من موافقت شد. 4 ساعت بعد با یه هواپیمای ترابری ایران رو برای همیشه ترک کردم.
مأموریت هایزر شب 15 بهمن به آخرش رسید. مأموریتی که از قبل شکست خورده بود. اون درست موقعی که فرمانده ها تو سخت‌ترین شرایط قرار داشتن جونش رو برداشت و فرار کرد. هرچند تلاش‌های شبان روزی هایزر مشکلات زیادی برای روند انقلاب درست کرد و خون خیلی از مردم بیگناه رو ریخت، اما نتونست تقدیر تاریخی مردم ایران رو تغییر بده. دو روز بعد از خروج هایزر فرماندهان ارتش همه برنامه‌های قبلی رو عوض کردن و دوباره تنها گزینه‌شون یعنی کودتا رو بررسی کردن. اسم نقشه کودتای فرماندهای ارتش عملیات نجات بود. دیگه چیزی تا پیروزی انقلاب نمونده بود، اما قصه های این چند روز شنیدنی بود.